رئیس فلان کشور میسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
دوستان خوب شنونده، وقتی شده که برنامه بعدی رو به اتفاق شما بشنویم. زمین 360 درجه. انشاءالله که بشنوید و استفاده کنید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند منان و مهرنگیز. سلام و درود خدمت یکان یکان شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو زمین 360 درجه دیگری رو با موضوع راهکارهای حقوقی و قانونی به منظور کاهش تخریب محیط زیست در ایران رو تقدیم حضورتون میکنم.
تمدن قدم به قدم زندگی ما انسانها را شکل داده است. تکنولوژی ابزار دست ما شد و علم دریچه های وسیع و متنوعی به روی ما گشود. اما میلیون ها سال تکامل تمدن و فرهنگ نتوانست وجه تخریبگر و نابود کننده روان ما را به تمامی مهار کند. امروز اگر چشمانمان را ببندیم تا نبینیم چه بر سر زیستگاه خود آورده ایم، اگر با بیخیالی صدای فریاد طبیعت را نشنویم که هر لحظه زنگ خطر برای زندگی بر روی زمین را فریاد می زند، اما بوی بد زباله های ما همه جا پخش می شود. نمی توانیم نفس نکشیم، نمی توانیم بوی بد زباله های خود را نفس نکشیم. زیبایی های زندگی بر روی زمین به کناری می رود. نمی توانیم از زباله های زندگی خود فرار کنیم. همچنان آلایندگی و آلودگی بزرگترین دستاورد ما انسان ها بر روی زمین است. بخشی از خاطرات خوش ما مردم ایران سفرهایست به جنگل‌های سرسبز شمال، آرامش حضور در میان انبوه درختان، تنفس عمیق، چشمان بسته، تنفس عمیق، بویی به مشام میرسد، قده سرطانی هر روز بزرگ و بزرگتر میشود. این قده از زندگی‌های ما، از لذت‌های ما تغذیه می‌کند. این قده رشد می‌کند، ما را خفه می‌کند. تنفس در کنار این قده نشدنی است، کشنده است. به دور می‌ریزیم، فرار می‌کنیم و این قده هر روز بزرگتر می‌شود. این قده تهمانده خوشی‌های ماست که جنگل‌های ما، ریه‌های ما را می‌خورد، می‌پوساند. این قده به کناری نمی رود، پس نمی نشیند، بخار نمی شود، گاز می شود، آب نمی شود، شیرابه می شود، زهر می شود و به سوی ما پیش می آید، هر روز پیش رونده.
کشور ما قانونمنده و قوانینی هست، حتی در قانون اساسی هم پیشبینی شده، اما در فرهنگ عمومی جامعه این به صورت یک حق هنوز تعریف نشده. به خاطر همین بدنه جامعه اونطور که باید و شاید مطالبه نمی کنه حفاظت از محیط زندگی خودش رو از دستندرکاران و از مسئولین.
تولید زباله از معدود محصولات مشترک ما انسان‌های بر روی زمین است.
همکاران عزیزی که زحمت کشیدن و زمین 360 درجه رو برنامه سازی کردن رو خدمتتون معرفی میکنم. نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم حمیدی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار همراهی شما عزیزان رو خواهیم داشت. ابتدای برنامه شماره تماس هایی که میتونید با ما در ارتباط باشید رو خدمتتون اعلام میکنم. همکارانم در اتاق فرمان و در شبکه منتظر هستن تا پیام های شما رو دریافت کنن، صدای شما رو بشنون تا بتونن آنچه که مد نظر شما هست در گفتگوی علمی خاصه در برنامه زمین 360 درجه کارسازی کنن. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین 301035 شماره پیامک برنامه، منتظر شنیدن صدای شما و دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. خدمت مهمان گرانقدری که ما را همراه هستن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و همراهی شما را داریم سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. آقای دکتر نوری سلام، به زمین 360 درجه خوش آمدید.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گویت بی اندیشه و پیوسته گوش. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز برنامه در سراسر کشور عزیزمون ایران اسلامی، در خدمت شما بزرگواران هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در رابطه با راهکارهای حقوقی و قانونی میخوایم صحبت کنیم در اکوسیستم محیط زیستی. یقینا مستظر هستید اصل 50 قانون اساسی تمامی مردم جامعه و دستگاه ها رو موظف کرده برای حفظ این موهبت الهی. اینکه جرم محیط زیستی چی هست، اینکه این موضوع تبدیل به دغدغه شده چی هست رو قرار هست از شما بشنویم. اینکه آیا ما برای توسعه جامعه، برای توسعه رفاه مردم جامعه، آیا می توانیم از محیط زیست استفاده کنیم و چه زمانی این بهره برداری تخریب نامگذاری میشه، چه زمانی توسعه نامگذاری میشه رو به هر حال محل مداقه و دغدغه و چالش هست. از شما در ابتدای گفتگو بشنویم آقای دکتر، اصلا چرا به حقوق محیط زیست نیاز داریم؟
بله، حقوق محیط زیست موضوعی که از سال 1972
بله
در دنیا یک گرایش و شاخه جدیدی رو ایجاد کرد.
بله.
دلیل اونم این بوده که مردم متوجه این شدند، ملت‌ها متوجه این شدند که در صورتی که به حقوق محیط زیست پرداخته نشود، آینده سرزمین در مخاطره است و نسل‌های آتی تضمین نخواهند داشت. دلیل اصلی اینه که سرزمین ما، کره زمین،
بله،
به شدت تحت تأثیر رفتارهای انسان هاست، به ویژه با افزایش جمعیت و نیازهای صنعتی انسانها سبب این شده که فشار مضاعفی به کره زمین وارد بشه.
بله.
اندیشمندان عافیت اندیش بران شدن تا راهکارهایی رو برای تضمین پایداری کره زمین و سرزمین بیاندیشن. در این راستا حقوق محیط زیست رو شکل دادند. سازمان‌های مردم نهاد گرد هم اومدند، فشار آوردند تا در نهایت دولت‌ها پذیرفتند در نشست 1972 استکهلم حقوق محیط زیست، حقوق بین‌الملل محیط زیست پایه‌گذاری بشه.
بله.
اما دلیل اصلی اینه که واقعاً اگر ما محیط زیست سالم نداشته باشیم، نه تنها نسل‌های آینده بلکه نسل حاضر هم شدیداً در مخاطره است. استعذار دارید که محیط زیست رو وقتی که تعریف میکنن در حقوق بین الملل محیط زیست سه شاخه براش تعریف میکنن. یکی این که میگن حقوق محیط زیست یا مجموعه محیط زیست مردم ساخته، یا محیط زیست طبیعی است و یا محیط زیست اجتماعی است.
بله.
حقوق محیط زیست طبیعی همه سرزمین رو بجز محدوده‌ای که انسان در اون دخل تصرف کرد رو شامل میشه. بله. محیط زیست انسان ساخت، ساختمونی که من و شما درش نشستیم، کل ساختمان‌ها و بناهایی رو که دائر کرد، از جمله راه و راهن و همه اینها محیط زیست انسان ساخت رو شکل میده. و محیط زیست اجتماعی روابط انسانها به نوعی تأثیرگذاره و شکل دهنده محیط زیستی است. چرا؟ آرامش روح و روان یکی از مهمترین ارکان استمرار حیات سالم، و بر همین مبناست که ما یک واژه جدیدی رو در حقوق بین الملل طی دو سه دهه گذشته رایج شد و اون هم به عنوان اقتصاد سبز. اقتصاد سبز برخی معناشون این بوده که ما بیایم مثلا به سمت و سوی بریم که جنگلمون رو توسعه بدیم.
بله.
اصلا موضوع اقتصاد سبز این نیست. رفاه اجتماعی همه مردم به شکلی که ما شاهد فقر در کره زمین نباشیم. با این اوصافه که محیط زیست اهمیت پیدا میکنه. بنابراین عملاً شاهد خواهیم بود که حقوق محیط زیست و رفتارهای مجرمانه‌ای که در محیط زیست شکل میگیره بسیار فراتر از اونیه که ما در ذهنمون تصور میکنیم. شاید بر این باور باشیم یا در ذهن بسیاری این باشه که اگر کسی بخشی از جنگل رو تخریب کرد یا بخشی از مرتع رو تخریب کرد، محیط زیست رو آسیب زده و مرتکب یک رفتار مجرمانه محیط زیستی شده. در حالی که نه، ممکنه ما در روابط فیما بینمون به گونه ای رفتار بکنیم، آسایش و آرامش هموطنانمون، افرادی که جامعه انسانی که روی کره زمین قرار دارن، آسیب ببینه. مثلا حوادثی رو که در حال حاضر در خاورمیانه شاهد هستیم، در منطقه لبنان، در غزه شاهد هستیم، اینها هم محیط زیست اجتماعی رو شکل میده و رفتارهای مجرمانه ای است که توسط برخی دول خودخوانده اتفاق افتاده. بنابراین باید فراتر از محیط زیست طبیعی بیاندیشیم.
آقای دکتر، شما در رابطه با رفتار مجرمانه در محیط زیست اشاراتی داشتید. ببینید، ما میگیم ضوابطی که در یک رفتار تحولی ایجاد میشه، یک قانونی رو به وجود میاره، یک ضوابطی رو به وجود میاره که توسط حاکمیت و توسط اون هرم سیاسی این ضوابط تبدیل به قانون میشه. از این ور در یک تعریف ساده از حقوق میگه مجموعه ای از قواعد الزام‌آور که وظیفش ایجاد نظم، در یک تعریف خلاصه این میشه قانون و حقوق. الان در محیط زیست عرضم به خدمتتون ما اسناد بالادستی های زیادی داریم، شاید نزدیک به 10-12 تا قانون و آیین نامه که اینا اون خط فکری ما رو، خط مش عمل کردی و کار کردی ما رو تعیین میکنن. در ابتدای گفتگو یه نکته رو عرض کردم، میخوام روی اون محور ما بیشتر صحبت کنیم، اینکه برای توسعه شهری، برای رفاه جامعه، برای اینکه یک آسایش و آرامش مضاعفی رو برای مردم ما ایجاد کنیم، لاجرم میبایست از همین زمین استفاده کنیم و از همین منابع در دسترس استفاده کنیم. آیا این تخریب محسوب میشه؟
به یقین خیر. تخریب معنای دیگه ای داره.
بله.
توسعه هم معنای دیگه ای داره. از یه اکولوژیستی میپرسن که اگه قرار باشه توسعه پایدار رو تعریف کنیم باید چگونه تعریف کنیم؟
بله.
میگه خب یقینا همه اون میدونیم توسعه پایدار یعنی این که به گونه ای رفتار بکنیم که منافع نسل‌های آتی در کره زمین حفظ بشه. میگه خب برای این که بتونیم این توسعه پایدار یا رفته مخربمون رو ارزیابی بکنیم چگونه باید عمل بکنیم؟ میگه که خب بسیاری از اون چیزهایی که ما داریم راجع به بحث توسعه پایدار میگیم شاید رویاهایی باشه که تحقق ناپذیره.
بله.
اما چیزی رو ما میتونیم به درستی ارزیابی بکنیم، اون چیه؟ رفتارهای مخربی است که دارن محیط زیست رو نابود میکنن و پایداری رو به مخاطره میندازن،
یعنی برداشت‌های نامتعارف از منابع طبیعی.
اما حالا این رفتار مخرب چیست؟ همونطوری که حضرت عالی فرمودید اگه قرار باشه همه آنچه که باعث توسعه هست رو هم ما رفتار مخرب ترقی بکنیم.
بله.
یقینا خیر. رفتار مخرب با رفتار توسعه‌ای بسیار متفاوته. آنچه که سبب میشه ما بتونیم یک رفتار توسعه‌ای داشته باشیم اینه که در ابتدای امر ما باید استعدادها و پتانسیل‌های منطقه‌ای سرزمین‌ها رو بشناسیم.
بله.
یعنی موضوعی که در دهه 40 در پی همون اتفاقاتی که برای حقوق محیط زیست شکل گرفته اومدند و بیان کردند، ما باید آمایش سرزمین داشته باشیم.
آمایش
سرزمین. ما باید یک چشم اندازی رو داشته باشیم برای یک افق معین. مثلا ما باید ببینیم برای ده سال آینده، برای 100 سال آینده قراره چه اتفاقی بیفته. ما باید متناسب با میزان رشد جمعیتی که قرار است برای یک قرن اتفاق بیفته، 100 سال دیگه اتفاق بیفته، بیایم برنامه‌ریزی بکنیم و مطالعه بکنیم استعداد سرزمینیمون رو و بیایم صنایعمون رو متناسب با نیازها که اون صنعت داره و اون ظرفیت هایی که در سرزمین وجود داره مکان نمایی و جانمایی بکنیم. مثلا ایجاد ذوب‌آهن اصفهان در اصفهان در دل سرزمین ما که به نوعی مقدمه کویری شدن رو داشت، کاملا مغایر با اصول پایش آمایش سرزمین بوده. آنچه که موجب توسعه هست متناسب با استعدادها باید باشد. بنابراین هر جایی که ما رفتاری رو داشته باشیم آمایش سرزمین رو لحاظ نکنیم و استعدادهای منطقه‌ای رو لحاظ نکنیم، توازن و تناسب رو به هم بزنه، یک رفتار مخرب رو شکل میده. و حالا ما باید راجع به رفتار مخرب دو نوع موضوع رو بررسی بکنیم. یه وقتی رفتار مجرمانه است، یک وقت هم تخلفاتی است که ما علارغم این که مجرمانه هست اونها رو به عنوان یک رفتار مجرمانه در قانون شناسایی نکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد ابراهیم رئیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد محیط زیست. کلام ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر رئیسی سلام، به زمین 360 درجه خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شما و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رئیسی. ما در رابطه با راهبردها و راهکارهای حقوقی و قانونی به منظور کاهش تخریب محیط زیست در ایران صحبت می‌کنیم که در استدیو خدمت جناب آقای دکتر نوری هستیم، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و هم محیط زیست. ایشون به دو سه تا کلید واژه اشاره کردن که در ادامه نظر شما رو می‌خوایم بشنویم. ایشون در رابطه با موضوع آینده بینی و آمایش صحبت کردن و اینکه می‌بایست ظرفیت‌ها و استعدادهای اقلیمی و سرزمینی خودمون رو بشناسیم و بسنجیم با توجه به رشد جمعیت، ما الان باید چه کنیم؟ از شما میشنویم آقای دکتر.
من خوشحالم که پیشتر هم خدمت شما و شنوندگانتون بودم و در این مورد با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی هم خوشحالم که آقای دکتر نوری خدمتون هستن به عنوان یک حقوقدان. من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که به هر صورت ما برای انجام هر فعالیتی که میخواییم تشویق کنیم چیزی رو یا مانع بشیم، طبیعتاً در واقع نیازمند قوانین هستیم، ولی خب آقای دکتر هم حتما مستحضر هستند. مسئله قوانین معمولاً با جرائم و مشابه‌ها اجرایی میشه و من به عنوان یک اقتصاددان رو در دسته ابزارهای اقتصادی قرار میدم. اما نکته مهم به عنوان این که ما چطور اون ابزارهای اقتصادی رو در واقع انتخاب بکنیم، تناسب جرم هست با جریمه. ما اساساً در واقع این مطلب رو در قالب ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی و یا لطماتی که به محیط زیست وارد میشه میتونیم در واقع ارزیابی بکنیم. من عرضم اینه که حتی طرح‌های آمایش بدون توجه به مبنای درست ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی نمیتونن اون اثر بخشی که ما از این طرح آمایش در واقع مد نظر داریم رو داشته باشیم. منظورم از ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم اساساً ارزش گذاری خدماتی که ما با بازار مواجه نیستیم در مورد ارزش گذاریش و در واقعش یه جوری ناملموسه. همین قضیه باعث شده که ما تو قوانین از برنامه چهارم توسعه این وظیفه رو به سازمان محیط زیست واگذار کردیم و سالهاست که در واقع فکر میکنم الان دیگه برنامه هفتمه و 15 سال از اون روز میگذره و ما خروجی های درستی از بابت ارزش گذاری اقتصادی خدمات محیط زیست نداریم که اون رو به عنوان جرائم در واقع در نظر بگیریم.
علتش رو هم بفرمایید آقای دکتر.
علتش مشخصا اینه که من یه مطلبی رو چند روز پیش توی دورنمای اقتصاد در واقع منتشر کردم از این بابت که اساسا در واقع مباحث محیط زیستی الان یک سری به در واقع یک زمینه اقتصادی پیدا کرده و ما بدون ارزش گذاری اقتصادی خدمات محیط زیست ما نمیتونیم اصلا در مورد محیط زیست صحبت بکنیم.
آقای دکتر، مرجع پاسخگویی به سوال بنده کدوم نهاده؟
سازمان
چه کسی هست؟ ما آقای دکتر اجازه عذرخواهی میکنم، ما 12 تا قانون و آیین‌نامه داریم. خدمت آقای دکتر نوری هم عرض کردم 12 است، 12 قانون و آیین‌نامه دارم، تکرار میکنم به دلیل اینکه اسناد بالادستی محیط زیستی ما هستن. الان شما به عنوان یک صاحب نظر و پژوهشگر اشاره میکنید که بیش از یک دهه هست که ما این دغدغه و مشکل رو داریم. خب پس این مسئولین عزیز تا به حال چه کردن؟ چرا پاسخ ندادن؟ چرا با توجه به ارکان و بنیادهای این قوانین و بخشنامه ها عمل نکردن؟ و چرا نظارت و کنترل نبوده؟
بله،
از شما بشنویم.
همه این مواردی که گفتید درسته. دقیقاً در واقع ما قانون هوای پاک رو داریم، قانون ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی رو داریم، بعدش ارزیابی ارزیابی محیط زیستی رو داریم، ارزیابی استراتژیک محیط زیست رو داریم. الان در واقع تنها نقطه‌ای که داره اینها رو یه جوری کنترل میکنه دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست هستش. که در واقع یه طوری داره این کارو میکنه. به عنوان کسی که تو طراحی توسعه‌ای در واقع فعال هستم دارم عرض میکنم که الان در واقع اساساً این مسئله از بابت اینکه بفرمایید پاسخگوی مستقیما الان دارم بهتون میگم که سازمان محیط زیست به عنوان اینکه در واقع مسئول ارزش گذاری اقتصادی اینه، اما اینکه پایشش که حتما سازمان برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه پول داده بابت این کار و در واقع طبیعتاً باید خروجیاشو بگیره. مسئله اساسی تر اینه که اساساً نمیدونیم که چقدر داره به ما ضربه میخوره که بگیریم جلوش رو. من در مورد این دارم صحبت میکنم. جناب علی خودتون متخصص هستید در خصوص جنگل ها و مراتع. چطور این عدم ارزش گذاری باعث شده که به سمن بخت در واقع شما یه چیز رو ببینید؟ شکل قانون درسته، مثل اینه که شما بگید که من قیمت برق من از 200 تومن و بعد قیمت گاز رو شما نگیرید از طرف، ولی قیمت گاز رو وقتی بگیرید دیگه میشه 15,000 تومن و در واقع شما اگر قرار باشه کسی که ضربه جویی میکنه یا کسی که جلوگیری میکنه از ضربه زدن به محیط زیست به جای 1000 تومان 15000 تومان بدید، حتما اتفاق بهتری میفته. شاید نظر من خشک و اقتصادیه، اما به نظرم میاد که ابزارهای اقتصادی کار میکنه. من همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم توی جزیره کیش هستم، و توی جزیره کیش خیلی جالبه که اصلا قوانین یه طوری هستش که کسی در رانندگی در مورد در واقع زباله و و و نمیتونه عمل کنه. میخوام بهتون بگم که شدنیه در همین کشور، به شرط اینکه همونطور که فرمودید قوانین و ناظرین اجرات چنان باشد که هزینه جرم رو افزایش بدن. هزینه جرم در ایران بر اساس جرایم محیط زیست ایران بسیار بسیار اندکه، بسیار اندکه، و طبیعتا بازدارندگی نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همراهیتون رو ادامه بفرمایید. نظر آقای دکتر نوری رو در رابطه با فرمایش و صحبت‌های شما بشنویم. آقای دکتر نوری، آقای دکتر رئیسی در رابطه با موضوع ابزارهای اقتصادی صحبت کردن و اینکه خدماتی که در اکوسیستم ما داریم ارائه میدیم و دغدغه‌هایی که مطرح شد، از شما تحلیلتون رو بشنویم.
بله، مطلب کاملا درستی است. در برنامه سوم در ایران و در راستای باز هم تعهدات بین‌المللی است. همه دولت‌ها موظفن، دولت‌ها موظفن جبران بکنن هر گونه خسارتی که به محیط زیست وارد می‌کنن. اما آنچه را که آقای دکتر هم فرمودند و به درستی هم فرمودند اینه که ما برای اینکه بتونیم مجازاتی رو اعمال بکنیم که بازدارنده باشه، باید تناسب وجود داشته باشه بین میزان مجازات و رفتار مجرمانه و آثار خسارتباری که وارد کرد. آنچه که سبب این میشه که ما بتونیم به درستی این میزان مجازات رو تعیین بکنیم، علاوه بر ارزش‌های تجاری یا بازاری، ارزش‌های غیر بازاری یا غیر تجاری است که منابع موجود در محیط زیست داره. ما به درستی در حال حاضر ارزش گذاری نکردیم. ارزش میزان اکسیژن و بسیاری از ارکان‌های دیگه که باید به درستی تعیین بشود نشده. بر اساس مطالعاتی که در جامعه بین‌المللی وجود داره، بالغ بر 80% ارزش‌های عناصر زیست محیطی زیستی بالغ بر 80% ارزش‌هاشون ارزش‌های غیر تجاری هستند. یعنی کمتر از
80%.
کمتر از 20% ارزشش ارزش تجاری است. بنابراین وقتی چنین شرایطی هست، ما قرار باشه مجازاتی رو تعیین بکنیم، باید جمع ارزش‌های بازاری و غیر بازاری رو داشته باشیم. و یقیناً باید رقمی بالاتر از اون باشد تا برای کسی که قرار است رفتار مجرمانه‌ای رو مرتکب بشه، نصرفت رفتار مجرمانه. یعنی همیشه ما باید مجازات رو به گونه‌ای تعیین بکنیم که بازدارنده باشه. مجرم وقتی میره سراغ
یعنی
رفتاری،
تا به حال اینطور نبوده یا ضعیف بوده یا توجه ما ناکافی بوده آقای دکتر؟
بسیار 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 ضعیف است. یعنی
حاکمیت ما، حکمرانی ما هم تو این زمینه توجه ناکافی داشتن. نمیخوام بگم توجه اصلا نداشتن، توجه ناکافی داشتن.
دو تا موضوع سبب میشه که ما ارزش گذاری واقعی رو داشته باشیم. این دوتا موضوع رو اگه لحاظ نکنیم نمیتونیم،
چون ضوابط رو حاکمیت سیاسی هست که تبدیل به قانون میکنه.
بله، دوتا پایه رو رکن دارن. یکی اینه که مسئولیت دولت هاست، یعنی خود دولت موظفه. ما در قانون، در بنده به ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری اومدیم در خصوص طرح‌های عمومی عمرانی و معادن گفتیم آقا جبران خسارت باید توسط دستگاه صورت بگیره. یعنی ما باید برآورد میزان خسارت بکنیم.
دستگاهی که آسیب زده،
آسیب رسانه. قبل از اینکه طرحی رو اجرا بکنه، یه طرح عمومی عمرانی دولتی رو اجرا بکنه، مثلا قرار باشه یه جاده رو احداث بکنه، وزارت راه و شهرسازی باید بیاد طرحش رو بده، برآورد بشه میزان خسارت وارده از نایه اجرای این طرح به محیط زیست. و رقمش در موافقتنامه درج بشه، گنجونده بشه. چرا این رو آوردن؟ برای اینکه طرح عمومی عمرانی اگر قرار احداث بشود و نیازش احساس شده، حتما به گونه ای احداث بشه که میزان خسارت وارده به محیط زیست به حد اقل برسه. اشاره‌ای که فرمودی در ابتدای فرمایشتون به اصل 50 قانون اساسی. میگه جایی که قراره ملازمه ای بین یک فعالیت اقتصادی و محیط زیست پیدا بکنه، در صورتی که این ملازمه ایجاد بشه، ما باید محیط زیست رو بر فعالیت اقتصادیمون ترجیح بدیم. بنابراین اگر یه جایی ببینیم خسارتی رو که یک طرح عمرانی قرار وارد بکنه زیاد میشه، ما باید چیکار بکنیم؟